بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جنت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذر حقوق، پدر مادرمون، معلمامون. الفاتحة مع الصلاة. صفحة 246. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خدا و همه انبیا به شما. سلام خدا رسول الله. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. خواهیم بازم بخونیم ها یه صلوات داریم چون که یک مقداری بنای بر سرعت داریم، مثل این آخرهای دعای کامل هست در حالی نگاه میکنیم بنای بر سرعت هست، یه مقداری من با سرعت سعی کنم سرم مطالب رو بیان کنم، شما دیگه خودتون گوش کنید. این آیه رو که خوندیم، آیه 88 رو خوندیم و توضیح هم دادیم. آیه 89 بعد که قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه و انتم جاهلون، آیا میدونید که چی کار کردید با یوسف و برادرش وقتی جاهل بودید؟ این که چجوری یوهوی این وسط نا حضرت یوسف، چون که بحث الان شما میدونید داستان حضرت یوسف، این بندگان خدا که نمیدونن داستان حضرت یوسفه، که اینا خودشون جز شخصیت داستان نمیدونن، این 25 سال نمیدونن چی قضیه. این یه این وسط چیز میکنه، یه همچین حرفی رو میزنه. یه سری روایاتی هست، من روایات رو نیوردم خودم، یه سری روایاتی هست خیلی اگه این دست فیلم سازا بیفته چه میکنن، خیلی شیکه روایتش که یه نامه حضرت یعقوب می نویسه به یوسف و اینو میده دست در حقیقت بچه ها که ببرن. عبارتش هم با همین شروع میشه که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها العزیز، این عبارت شروع میشه. و چقدر این نامه لطیفه که من یعقوب پسر اسحاق پسر چی پسر اون پسر ابراهیم، همون ابراهیمی که میخواستن بسوزوننش، ما خانواده نبوتیم، ما مصیبت دیدیم. اولین مصیبت من یه بچه ای داشتم اسمش یوسف بود 25 سال پیش، خواسته این از دست دادیم، خواسته بعدش بنیامین، این بنیامینه داداشش بود، من هر موقع دلم حال یوسف تنگ میشد اینا این بنیامینه به سینم میچسبیدم. خیلی نامه شکننده است و عجب، خیلی رومانتیکه نامش. بعد خواسته ما دوز نیستیم، ما خانواده نبوتیم، چون که خب توهین دزدی بود مثلا به بنیامین، ما خانواده نبوتی، ما این کارا نیستیم، پشت من شکسته الان، یه همچین عبارت خیلی چیزی داره. بعد اینو داره که حضرت یوسف همینجوری میخونه و گریه میکنه انقدری که تمام پیراهنش خیس میشه گریه چیز. بعدن همینجوری میگه که به اینا که قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه و انتم جاهلون، اینم در مقام شماتت نیست، یعنی شماتت نکرده اینها رو، بلکه داره بحث این میکنه که به هر جهت اینایی که اومدن این حرفو میزنن و این کار رو میکنن، بعدش شما بالاخره فهمیدید چی کار دارید، یعنی به اون گذشته کاریتون شما فهمیدید و اعتراف میکنید و چیز، یا همینجوری مثلا که بعدش اینا میگن که خلاصه این کننا لخاطئین، میگن این اینش هم اینه تأکید اینا این کننا لخاطئین، میگن غلط کردیم ما، خیلی اشتباه شده، اشتباه کردیم. این در مقام شماتت نیست، از خود محتوای آیات بعد هم اینو در میارید که قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه اذ انتم جاهلون. اینه که میگه با توجه به اون چیزی که حضرت یعقوب گفته بود از قبل به اینا که یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، برجد اینا ببینید اینا پیغمبر زادن و خود یعقوب رو قبول دارن، اینا فرق داره با پسر نوح که نوح قبول نداره، اینا حتی تو اون رؤیا به عنوان کوکب دیده میشن، در اون رؤیا به عنوان ستاره هایی دیده میشن که سجده میکنن، بعدش هم تعبیر میشه تو آیه سعد. و هرجند اینا پیغمبرشون قبول داشتن، پیغمبری اونم اگر گاهی آقا میگفتن ان ابانا لفی ضلال مبین یا میگفتن انک لفی ضلال کالقدیم فلان، اینها اصلا بگن تو هنوی کهنه فکری، این روشن فکر نیستی، برجد چرا روشن فکر نیستی، و یعنی نه این که بحث زلالت این رو مطرح کنن که تو مثلا گمراهی هستن، نه اونجا بحث اصلا ربطی نداره بگن که تو آدم گمراهی هستی. اونجا که میگفتن ما با این که نحن اصبه در همون آیات ابتدایی که میگفتن ما با این که یه گروهی ما اینا، این خلاصه یوسف و اینا رو خیلی بهشون علاقه داره، همین آیات که میکنم 8 این سوره است که ان ابانا بل اذ قالوا ليوسف و اخوه احب الى ابينا منا و نحن اصبه، سلام علیکم سلام، ليوسف و اخوه احب الى ابينا و نحن اصبه ان ابانا لفي ضلال مبين، اینکه ما یه گروهی هستیم که بعد پدر ما در گمراهیه، نه اینکه ما یه پدر گمراه داریم، بحثشون این نیست، بحثشون اونجا هم عرض کردیم که بحثشون این که خورده خلاصه آدم روشن فکری نیستی که تو آیات چیزم میاد، و این تهمتیه که خیلی وقتا کلن مؤمن زده میشه، به دلیل این که خب معیاراش یه چیز دیگه است دیگه، مؤمن معیاراش یه مدل دیگه است، خیلی وقتا این تهمت ممکنه زده بشه بهش که مؤمن اولا خیلی ساده است، این سوره چی رو بیاریم؟ گفتم من هی میخوام توند اینا رو بگم نمیشه. سوره هود رو بیارید، این آیه 10 به نظر شما؟ آیه 27 سوره هود صفحه 224 بیارید. اینا ببینید چی میگفتن راجبه به نوح. میگفتن فقال الملأ الذين كفروا من قومه، اون ملأ و اشراف قوم نوح در حقیقت اینا میگفتن ما نراک الا بشر مثلنا. اولا تو کیه بشر مثل خودمونی؟ حالا ببینید راجب تابعین نوح ببینید چی رو میگن. خدا هم نمیگه اینجوری نیستن، همینجوری هستن اتفاقا. و ما نراک تبعک الا الذين هم اراذلنا بادی الرأی، این کسایی هم که تبع تو هن هم اراذلنا. اولا اینا کسایی که به لحاظ موقعیت اجتماعی خیلی موقعیت پایینه دارن تو ما، اینا اراذلونان خلاصه. بعدش هم اینجوری هن که بادی الرأی، بادی که حالا تو همین ادامه سوره یوسف اینو میبینید، بدو، بدو یعنی بیابون، بادی از بدا یبدو میاد به معنی روشن و خیلی صاف اینجوری. خب میگن اینا تبع آدم های بادی الرأی، چون صاف اصلا پیچیدگی های سیاسی اینا ندارن، حرفشون یه حرف مشخص روشنه دارن میزنن. اینجوری آدم های پیچیدهی باشن فلان اینا بادی الرأی، حرف صاف میزنن اینا. خب یعنی خیلی اغلاق و بالا کنن پایین کنن داخل در این پیچیدگی سیاسی باشن اینجوری نیستن. اقتضای بحث چیزم، اقتضای بحث دینی هم یه پیچیدگی های عجیب غریبیه لابد، که باید مؤمن یه آدم، نه اینکه کیس نیست ولی خیلی وقتا مؤمن اصلا قابل تحلیل نیست، به خاطر اینکه منطقش متفاوته. منطق مؤمن چون متفاوته، خدا هم نمیگه نه اینجوری نیستن، و اون سکوت قرآن تو اینجا معنی داره، بادی الرأی. مرغ پا داره است اینجوری، حالا شما هر چی بخواد بپیچونیش آخرش همینجوری میاد پایین، همین گربه هرج میندازه آخرش اینجوری میاد پایین، همینجوری بندازیش آخرش حرفش همینه. خداست، رزق دست خداست، کمک الهی، امداد الهی، با امداد پیش میریم، رزق هم دست خداست. همه حرفای مدل میزنه. خب اینقدر آدم پیچیده ای نیست، به واسطه همین سادگیش هست که در مسیر توحید قرار میگیره، به واسطه همین توحیدی بودنش اتفاقا امداد میشه، به واسطه همین توحیدی بودنش آدمی که امداد میشه. لذا اینو بدون، خیلی وقتا حرف مؤمنانه قابل تحلیل طرف مقابل نیست، به خاطر اینکه اون داره با فنونی عمل میکنه که مؤمن با فنون دیگری داره عمل میکنه. ببینید من یه بارم تو یکی این جلسات گفتم، اگر شما تو بازی شطرنج شرکت بکنید، تو بازی شطرنج بالاخره فیل یه حرکتی داره، سرباز یه حرکتایی داره، اگه طرف با قواعد بازی شطرنج شما عمل کنه، بعد ببینید فیل شما داره کار مثلا رخ میکنه، نه فیل شما داره یک سرباز شما ممکن بره شاه بزنه زمان جلو، اصلا نمیشه با این موجود بازی کرد، چون که شما تابع قواعدی هستی که او اصلا تابع این قواعد نیست، و اینجوری هم نیست که واقعا قاعده همون قاعده است، قواعد دیگری داره که او بیخبر از این قواعده، بیخبر از این فنونه. لذا مؤمن بادی الرأیه که میبینیم، میگم بادی الرأیه اینجوریه، هم اراذلنا بادی الرأیه، خیلی حرف داره توش، حرف صاف و اونا توقع ملع کارشون همین پیچیدگی هاست، مؤمن کارش این پیچیدگی ها نیست. امام میبینی یه امام عرض کردم همون جلسه هم عرض کردم، امام واقعا میبینی تمام این تحلیلاش، تمام این چیز یهویی مثلا آقا این سرمرشتی باید بکشید روی دید فقهیه مثلا چیزی، یا اینی که دفاع اینجا اینجوری هست، نمیم حمله اینجوری هست، با مردم که صحبت میکنه جوری صحبت میکنه، میگم با رزمنده ها صحبت میکنه اصلا بمون. این با خرمشهر اینا آزاد کردن، امام میگه خرمشهر خدا آزاد کرد. بعد اینا نمیدونم اون فیلمو دیدید از امام یا نه، با این منطق توحیدی یه جا از امام اوج میگیره، یعنی دقیقا مشخص تو صحبت داره اوج میگیره. حالا اگه خواستید اون فیلمشو میدارم براتون نشونه. همینجی با همون لحن ساده دهاتی میگن که به ما پیشنهاد دادن، بعضی میگن که ما گفتیم شما برید فرانسه. اولا کسی به ما نگفت که کی بره فرانسه، یا پیشنهاد فرانسه رو کسی نداد به ما. بعدش اصلا ما خودمون هم هیچ اراده ای نداشتیم در این زمینه، شما هم هیچ اراده ای ندارید، اصلا کسی اراده ندارد، اصلا هیچ کس، من برای شما هم اراده ای قائل نیستم، من اصلا پود این ملت صاف میکنم یه همه رو عدم. حالا داره ما اصلا با مسئولین صحبت میکنم، نه میگه نه من اراده برای خودم قائلم، نه برای شما قائلم، نه بوده نه از بعد شروع میکنه هی از قبلش هم نداشتیم، از اون موقعی که انقلاب شروع شد شما اراده ای نداشتید، نه ما نه شما نه شما نداشتید ما هم نداشتیم، شروع میکنه انگار همه رو به خاک یکسان میکنه توی این که کسی انگار نقشی داره در این عالم. خب این رو اون منطق توحیدیش امامی هم چه حرف میزنه، اصلا کسی نمیتونه بره بگه چی. میبینی که کیس هست، ولی سر همین جریان یک می که روز کارگره و چیز اینا خیلی مونده بودن همه چی میشه یک می همون موقع. امام برگشت گفت خدا هم کارگر است، درست هم هست حرف خدا کارگر، بالاخره اون افعال الهیه دی، همه ما افعال اصلا کل قائله یک می جمع شد با این حرف که میخواستن به حساب روز کارگر و چه و چه و بحث سوسیالیستی که اون موقع اول انقلاب، اصلا با این جمله امام همه چی جمع و جور شد که خدا هم کارگر است. یه جمله توحیدی درست مطابق با واقع، خب مطابق با واقع و کل قائلان هم جمع میکنه. این میشه یه کسی میشه شخصیتی مثل امام درست میکنه تو دل این داستان ها. بله اینا بالاخره پیغمبر رو قبول داشتن، پیغمبر زاده بودن، خوشم پیغمبر. این فقط میگن تو روشن فکر نیستی، این حرفایی که میزنی و این چیزا. خلاصه که میگه بهشون که شما اینجوری و اینجوری، اینا میگن قالو انک لانت یوسف. خب اینا این چیز داشت این ذهنیت هم داشت این که بخیر میهی میگه بریم فتح حساسون یوسف، یا انک لانت یوسف، یه عباراتی دارن، خب این که معنیش واضحه، یه عباراتی دارن روایت، یه رساله‌ای داره مرحوم علامه رحمت الله علیه، علامه طباطبایی، کسیست که در حقش میتوان گفت ولم یکن له کفوا احد. خب علی در چی داده انسان های غیر معصوم، این علامه یه رساله داره به نام رسالت الولایه. رسالت الولایه ما اون موقعی که بچه تر از حالا بودیم مثلا بوده، مثلا فکر کنم 13 سال پیش این رساله رو میخوندیم، خیلی هم نمیفهمیدیم، ولی برای فیگور گرفتن بد نبود که مثلا اینو بگیم دستمون، مثلا ما هم رسالت الولایه میخونیم و اینا، دانشجویان مهندسی بودیم، الان هم تو نمیفهمی این حرف رو خیلی، ولی به عجد خود ظاهره بیشتر میفهمی. رسالت الولایه حول یک روایتیه که اون روایت اینه، حول این آیه است اون رسالت الولایه. از اینجا مشخص میشه که اگر در خانه اهل بیت بسته نشده بود و میرفتن این آیات رو تک تک عرضه میکردن چه میشد. یه روایتی من برای اختصار روایت نیوردم اصلا براتون که روایتو بخونم، چون که راجع بحث توحیدیه، چون اصلا باورت نشه چجوری این آیه رو ارتباط دادن به اون بحث توحیدی. خلاصش چکیدش کنم همه اون بحث ها، اون روایت اینه، میگن خداشناسی بخوای شما با جوشن کبیر خدا رو بشناسی، اون خداشناسی نیست، چون چیز اسم شناسی اونا. خداشناسی این نیست که شما بخوای از روی این اسامیشو اینا پی ببری به یه چیزی. خداشناسی این چه این است که شما اول خود او رو حاضر ببینی، خب خودش رو حاضر ببینی، بعدن صفاتش رو پیدا کنی و اسامیش رو پیدا کنی. یعنی خود اون موجود ابتدا حاضر بشه، این میشه شناخته درست. اولا این شناخته حصولی که اصلا شناخت نیست، اصلا در بحث شناخت بودن اینا کلی انقلت و قلته. شناخته حصولی یعنی این که بنده الان چهره ایشون رو میبینم، ارتباطم با ایشون چیه؟ تمام با این تصویراست. یعنی من واقعا چیزی که دارم همین تصویراست که دارم. اینی که این تصویرا آیا متعاب با واقع است یا نه، این خودش محل بحثه. یعنی کاملا یکی از معضلات بحث معرفت شناختی و به قول دهاتی یا اپیستمولوژیک همین اینه. خب یعنی اینی که این پل، اینی که بین اینی که من چی ذخیره دارم تا اینی که چی واقع است، این میشه بحث علم حصولی. واقعا مشکله، یعنی یکی از معضلات بحثه این. اینه که شناخت نیست، چیزی که واقعا شما داری میشناسی، واقعا میشه گفت شناخت، اون تصویر ذهنی خودتون رو دارید میشناسید، نه اون شخص بیرونی رو. تصویر ذهنی خودتون، چون که اون چیزی که علم شما هست الان این تصویر ذهنی شماست، نه اون چیز شیء بیرونی. علم حضوری که بذار کنار، این علم باید حضوری بشه، آنچنانی که اول خود شخص شناخته بشه. یعنی شما خود خدا رو اول درک کنی، که اگه مثل شما مثل درد، چجوری شما درد خودتون درک میکنید؟ اگه عالم و دو ملت بیان بگن به شما که آجان شما درد نداری، شما میگی من درد دارم، تازه به شما بگن علامت درد چیه، میگویی که این دردی که دارم، ببین صورتم سرخ شده، ببین اینجوری شدم اونجوری شدم، شروع کنی خصوصیت برای دردی که داری میگی، دردی که خودت میدانی داری و به تمام وجود حضور میکنی او رو و وجدان میکنی او رو. خب اون رسالت الهی که حول این روایتی که این حول این آیه است، از اینجاست که میگن نیا کن اینجوری خدا رو باید بشناسی که انت یوسف، نه یوسف و انت، یعنی اول انت بعد یوسف، تازه اسم بعد از این که خود اون شناخته شده. اون روایت سر جای خود، بسیار روایت لطیفیه، اون روایت که اقسام مختلف خداشناسی رو میگن، میگن این نیست این نیست این نیست این نیست این نیست این اینا نیستن، اینا خدا، همه گونه های خداشناسی که ما میگیم بهش برهانی چیزی بالا مثلا همه رو میگن اینا نیست، اینا خداشناسی نیست. خداشناسی اونی که خدا وجدان شود، بله، به اندازه کانال وجودی خود شخص، بله، خدا به تمامی وجدان نمیشود، چون اونجوری مجبوره که احاطه کسی پیدا کنه، ولی به اندازه کانال وجودی و جدول وجودی انسان خدا وجدان میشود، خدا یافت میشود، خدا فهمیده میشود، دین و معارف دین فهمیده میشود، اهل بیت اینا فهمیده میشود، وجدان میشود. شما ببینید در این احادیث، هی من میخوام طول ندم، طول میشه، این احادیث ان حدیثنا صعب و مستصعب هست، که میگن این حدیث ما صعب و مستصعبه، سخت و سنگینه. خب یکی از ملاک هایی که میدن، میگن حدیث اگه براتون عرضه شد، و لانت له قلوبکم، دلتون باش کنار اومد، این حدیث مال ماست. اگه وشمعز زد فلان، این حدیث مال ما نیست. اصلا این مال کی اون موقع؟ مال عبدون امتحن الله قلوبهم للتقوا، یه عبدی که امتحن الله قلوبهم للتقوا، این عبدی که تا این پایه رسیده حدیث رو بذاری جلوش میگه این حدیث نیست. یعنی چی؟ یعنی وجده که این حدیث نیست. بابا اینه، نه این که بره رجال نیا کنه فقط آه سند داره نداره، اون مال فقهه، مال انما اغزی بینکم بالبینات والایمانه. که آدم میخواد برای فقه بده رساله بده و نمیدونم این چیزا بده، مجبوره همین کار رو، همین روال باید طی کنه. ولی آنچه که واقعیت قضیه هست اینی که به پایگاهی برسه، تو اون جایگاه و پایگاه یه جوری که حدیث رو دقیقاً استشمام کنه روایت رو و بگوید نه یاره. حتی یکی از این علما بوده، نمیدونم کی، حالا هاشم گلپایگانی بوده کی بوده الان دقیق یادم رفته، این میگفتن حدیثو که میذاشتن جلوش میگفته این تیکش حدیث، این تیکش حدیث نیست، این یه تیکش حدیث نیست. اینا نورانیته. به عجب آدمی که نورانی بشه و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، او اینی که میگن اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله، این زیرکی مؤمن مال اون نور اللهیه که او همراهش هست، که یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم، جلو پشتش نورانیه. خیلی وقتا میگفتن امام میومدن بهش گزارش میدن بالا میکنن خوش طرف میکش گزارش میدن، و اینی که تو میگی نیست، اینی که تو میگی نیست. بعدا انکشف بگه اینی که میگم نبود. اینجوری آقا جون مؤمن اگه فکر بکنه به هزار نماز روزه است که چیزی نیست. میگن که همین جوریه. اینم اگه دقت بکنی آقای امجد بعد وقتی گریز اینجوری میاد که تو سخنرانیاش میاد، آقای امجد و ما ادراک من آقای امجد، بعد از تیکه های میاد که فقط قوهده ای باید بفهمن که این داره میزنه به کجا میزنه. اینجا میگودش که توی همین علی علی مولا علی علی، آقا انت یوسف نه یوسف و انت، علی علی باز دور برگشت. این که اونجا گفتن انت یوسف و نگفتن یوسف و انت، این دقیقا همین که وسط علی علی مولا های همزد اینو میگه، این زده به همون بحث روایت تو رسالت الولایه علامه، به اونجا میزنه، به همون روایت میزنه که اصلا کل اون رساله حول همین روایته. بله نهاتش مفصله. بله اشاره کردم، این بخواهد چیزه که باید بیارم روایتو باید بیارم. خیلی روایت لطیف باید بشین توضیح بدیم موقع، یعنی روایت واقعا باید بشین توضیح. مثلا پیشنهاد بدید بعد اینکه سوره یوسف تموم شد نظر رسالت الولایه علامه رو بدیم، این روایت رو توضیح بدیم مثلا، کار سختی داره. بله البته خوب هم از ماه رجب شعبان رمضان، اینا ماهای نورانی شدن ها. اگر ابتدای سال سلوکی رو میگن رجب، رجب المرجب، زمان با زمان فرق داره، مکان با مکان فرق داره، رجب با بقیه ماها فرق داره، اقتضاعات ماه فرق داره. اینجوری نیست که حالا بگه هر کاری میکردیم اینم همون، مثلا نه رجب رو میگن ابتدای سال سلوکی، قول حافظ میگه نگویمت که همه سال می پرستی کن، سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش. این سه ماه می خورم و این سه ماهه که وقت می خوری و عرق خوری و بدمستی و شب و سحر و مثلا این چیزا و اینا مال این سه ماه. حالا اینجوری میگن، حالا برای ما که نچشیدیم، ولی میگن اینجوریه و ابتدای ما اقتضاعات این ماه فرق داره، مراقبه این ماه فرق داره، این سه ماه مراقبهش با مراقبه بقیه ماه فرق داره. اون موقع آدم میرسه به همون، یعنی میرسه به همین که باید بشه اونی که اهل بیت گفتن باید بشه. یعنی خدا رو اینجوری، اینی که قرآن میگه لوجد الله تواب الرحیم، که اگر کسی برود کنار روضه منوره نبوی و توبه بکنه اونجا و استغفار بکنه و از پیغمبرم بخواد که پیغمبر براش استغفار بکنه. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. خدا رو تواب رحیم میابد، یعنی میفهمه خدا برگشت، میفهمه خدا توبه کرده، میفهمه خدا برگشته دیگه سمتش، اینو میابد. این بحث یافتن و وجدان چیز مهمیه توی مباحث چی. حالا این انکل انت یوسفو، چون این روایت رسالت الولای زده بود به اینجا، منم از دردی توضیح مختصر گفتم که اینو توضیح بدم. خیلی خوب گفتن انکل انت یوسف، تو یوسفی؟ قال انا یوسف، تازه اینجا معرفی میکنه خوشی، قال انا یوسف و هازا اخی، مثل این چیزا، اینم برادر من، نه من و برادرم، این که حالت چیزی مالا یوسف و هازا اخی، من یوسفم، اینم برادر منه، همون بنیامین. قد من الله علینا، خدا بر ما نعمت عظیم داد، نعمت عظیم. این نعمت عظیمم به این نعمت‌های، نه اینکه قد من الله علینا، ببین ما شاه شدیم، ما چی شدیم، ال شدیم، بل شدیم، نه اینا نیست. قد من الله علینا یعنی خدا این نعمت عظیم ولایت رو ما داده، نعمت عظیم قرب رو ما داده، از این مشکلات اینجوری هم رها شدیم، از مشکلات دنیا هم رها شدیم. چرا؟ انه من یتق، انه، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه، این قاعده کلی دنیاست، انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. کسی که تقوا به خرج بده و صبر بکنه، این یه مقدمه مطفی داره، این محسنه، فان الله لا یضیع اجر المحسنین، خودم اجر محسن رو ضایع نمیکنه. اینی که کسی تو این دنیا اینجوری زندگی بکنه که وعده به این وعده باور داره و مؤمنانه زندگی بکنه، سلام علیکم، سلام، مؤمنانه زندگی بکنه کسی در این دنیا، مستحق وعده ها میشه، عذاب نمیشه، مستحق وعده های الهی میشه. منتها کیه که باور بکنه؟ کیه که به خرج بده؟ یعنی کیه که باور بکنه این حرفا رو؟ همین به این حضرت هود، به این قوم خودش میگه که و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین. میگه ای قوم من، بابا شما یه آدم درستایی بشید، توبه کنید، برگردید به سمت خدا، همین کاری که خدا گفته انجام بدید. خب یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان براتون مدرارن میباره، یعنی تمام رزقای آسمانی و باران و همه هر چی که بگی میباره. و یزدکم قوتن الی قوتکم، قوتتون زیاد میشه. همینجوری پای سر هم خدا، این جریان عالمه. ولا تتولوا، چی جوابش میدن؟ قالو یهود ما جئتنا به بیینتن، حالا تو که بیینه نیوردی، این حرفی زدی که دلیل برهان بیار، نه چه برهانی بالاتر این که خدا وعده داده، چه برهانی مهمتر این که خدا گفته، خدای که و من اصدق من الله قیلا، از خدا راستگوتر، خدایی که ولله جنود و سماوات و الارض، عالم سپاه و ستاد خداست. خب خدایی که با این وعده ها میاد جلو، میگن قال یهود ما جئتنا به بینتن و ما نحنو به تارکی آلهتنا ان قولک، ما که آلهه هامون ول نمیکنیم، با همین وعده دادی که تو فلان کن، ما این چی، این همه آلهه ای که بهش آویزونیم الان، ما بیام اینا رو ول کنیم به خاطر یه حرف تو که میگی که خدا وعده‌اشو باور بکنید، عمل بکنید، برگردید به سمت خدا. اینی که این آیه امجد حفظه الله و ابقاه، این چیز رو، این شعر رو میخونه که چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، یعنی چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. این که همه عالم میشه در حقیقت ملک تلق او و خدا اینجوری باش برخورد میکنه و ما این وعده و فقط کیت این وعده ها رو باور کنه. میگن آقا شما ازدواج بکن، خدای اغنیم الله اون فضله. آقا کیه که باور کنه؟ خب بکن به وعده الهی ها، به وعده الهی بکن، آقا اغنیم الله اون فضله. فقط یه مدتی یه گپی داره این وسط، اون گپ اینه که فعلا ما رعا الله صدقنا معلوم بشه، یعنی اون گپ مشخص میشه تو صادقانه داری این کارو میکنی، نه تاجر مسلکی نمیکنی با خدا. خب یه چیز داره که فعلا ما رعا الله صدقنا دیگه برکات نازل میشه، برکات دیگه نازل میشه، چه فرد چه جامعه. جامعه هم اینجوری که ما کان رب که مهلک القرا و اهلها مسلحون، وقتی که اهلش مسلحن خدا هیچ قریه رو چرا نابود کنه؟ مگه نعوذ بالله مریضه و آفریده اینجوری و بزنه نابود کنه که چی؟ اهلها مسلحون باشه چرا باید یه قریه نابود بشه؟ چرا باید یه زمینه نابود بشه؟ منتها خب همه افساد میکنن، خود خودم برمی داره جل نعالیه ها سافله و همتر نعالیه هجارت منسجیل منزود و میپیچونه همه رو هم دیگه داغون میکنه، بساتشون جمع میکنه، یا بساتشون با این عذابا جمع میکنه یا یه عذابای تفره او یلبسکم شیعه ها. حتما منتظر یه عذابی کسی نماز بشه که این عذاب مثلا از آسمون مثلا همجور میریز پایین، مثلا سنگ میریز پایین، مثلا عذابای چیز. یه عذاب اونجوری بود که سجیل منزود خب با اون گلای داغ چیه که مسومتن اندرد بگه هر کنون آرمدار و مارکدار، همه مارک داشت، همه چی مارک داره آقا، یعنی همه این عالم مارک داره. خب یعنی این سنگ باید بخوره تو سر فلانی، اینجوریه روی هر لقمه نوشته به عیان که فلان ابن فلان ابن فلان. خب این فلان ابن فلان ابن فلان اینو میخوره و دیگری اینو نمیخوره، زور نزن، همینجوریه رزقت مشخصه، فلان ابن فلان ابن اینو میخوره، دیگران هم نمیخورن. اینقدر فکر نکن بقیه موضوعم روزی تو هم، شما روزی خود تعیین شده از روزی خودتون میخوری، روزی بقیه هم نمیخوری. خب این درم بیاد نمیخوری آخرشا، درم بیاد نمیخوری. این میشه چی یا جون؟ این میشه این وعده ها. کسی باور کنه انه من یتقه، این یتقه یه گپی گفتم لازمه، این با چی پر میشه این گپه؟ با یسبر. یتقه و یسبر چون که باید یه تاوان یه مداری اون عقیده هاشو به لحاظ چیز بده، چون که میبینید که اگه میبینید که میگن که هیچ رسول نیمد الا کانو بهی از تهزه اون، رسول داره یه حرفایی میزنه که با منطق موجود سازگار نمیفته و همیشه مسخره میشه، یعنی حرف دینی مسخره میشه، اینو بدونید، منتظر نباشید. گرچه که فطرت ها خیلی وقتا میپذیره، یعنی وجدان میپذیره، ولی به لحاظ چیز مسخره میکنن، یعنی رسول رو مسخره میکنن و مزاحمشون میشن. طبیعتا مؤمن هم همین جوریه، اونم بالاخره ورثه الانبیاء، همون راه رو داره میره، همون سبک رو داره ادامه میده، یه مدتی منطقش مسخره میشه، پیله میکنن بهش و و و هزاران چیز دیگه. بعدش میبینید که فان الله لا یضیع اجر المحسنین، تو همین دنیا هم هست، عرض کردیم بارها گفتیم دیگه که بحث وعده ها و العاقبت للمتقین داستان اون دنیا نیست، داستان این دنیا هست که العاقبت للمتقین و العاقبت لأهل التقوی و الیقین، العاقبت اینجوری اینجوری، عاقبت به نفع مؤمن تموم میشه تو همین دنیا. اینی که تو میبینی تو اون آیاتی که هی داره وعده عظامی میگه و عطب او فی هاد دنیا لعنتن و یوم القیامه، تو این دنیا لعنت و اون دنیا، نه اینکه این دنیا کیف اون دنیا لعنت. این دنیا بدترین زندگی رو غیر مؤمن میکنه، این دنیا بهترین زندگی رو مؤمن میکنه. این دنیا معیشتن ونکا و من اعرض عن ذکری فان له معیشتن ونکا، این دنیا میکنه اون دنیا نحشر و یوم القیامت اعما، اون حساب اون دنیا شد. لذا دنیا و آخرت برای چیز مؤمن، فکر مؤمنان اون تا باید صبر کرد، بالاخره وعده رو باور داشت. چی اون موقع لذت میبره؟ لذت این تو زندگی تو این دنیا رو میبره، و کافر لذت بی خدایی، لذت زندگی در این دنیا رو نمیبره، ولو اینکه بخواد با هزاران چیز مثل شهر بازی و پلی استیشن و نمیدونم این چیز رو پر کنه، پر نمیشه. اون خلعه علاوه بر ذکر الله با خودش پر میشه، با چیزی دیگه هم پر نمیشه. تمام، همینی که هست. فان الله لا يضيع اجر المحسنين. خب که معلومه که این یکی از، اگر کار لغوی کسی بخواد بکنه و وجوه معنایی بخواد بکنه در قرآن، اگر در حول معنای محسن خواست تحقیق بکنه، یکی از جاهاش همینی که دقیقاً احسان، دقیقاً تقوا مع صبر رو میگن احسان. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا و ان كنا لخاطئين. قسم میخورن که خدا تو رو به ما برتری داد. لقد آثرک الله علینا. ببینید با چند تا تأکید، با یه قسم، با یه لام، با یه قد، اینا نه درسته، ما فهمیدیم این کنا لخاطئین. از این برم خطا رو میگیم خطا، این اینم تأکید کانم، اینجا باز مورد مفیده یه تأکیده زائده، این کنا لم، باز اون لم تأکیده، یعنی به غلط کردن واقعی طرف افتاده دیگه. خب که این کنا لخاطئین چند تا تأکید آقا؟ چهار تا. این چیز لام، قد و اسم فاعل، یعنی خاطئین. خب یعنی اشتباه کردیم آقا، این کنا لخاطئین، ما خطاکار بودیم. اینجا ببینید سرته ماجرا رو اینجا یوسف هم میاره دیگه، نمیگه که خیلی خوب بگو ببینم از اون اول، بگید ببینم خطاهاتون رو یکی یکی لیست کنید ببینیم چی رو چیکار کردید چیکار نکردید. ببینید این میشه منطق، گفتم این همراه با شماتت نیست. میگه قال لا تثریب علیکم اليوم. ببینید لغات قرآن برخورده باهاش برخورد روزنامه‌ای نکنید، لغات قرآن هر کدومش یه محسنات و یه لطفی در اون لغت هست که این لغت به کار رفته و لغت دیگری به کار نرفته. یعنی ترجمه میکنن که لا تثریب علیکم اليوم، اینجا مثلا معنی کرده آقای برمون که ملامتی بر شما نیست. نه آنم همینجوری میگن، توبیخی نیست، ملامتی نیست، یعنی چی؟ معنی نمیخوام بگم اشتباهه، ولی ببینید ما برای ملامت لغات دیگری هم داریم. مثل چی؟ مثل خود ملامت، یعنی لوم، که تو خود قرآن اومده فلا تلومونی و لوم و انفسا کنه. اگه اینجا تثریبه، اینجا یک لطفی در معنی این تثریب وجود داره. و این معنی تثریب رو شما معنی تثریب این لغات رو دقت کنید، خیلی از اینا تو روایات هم برخوندیم، تو آیات هم برخوندیم، یه چی دارید مثلا این عنفوان جوانی شنیدید دیگه، این مال شنیدید عنفوان جوانی، این عنفوان جوانی، این لغت اصلا مال روایته، عنفوان و شبابهی. بعد خیلی فکر میکنم معنیش یعنی اول جوانی. خب درسته که ملازم اول جوانی ممکنه باشه، ولی عنفوان از عنف میاد، عنف ضد رفقه، رفق یعنی مدارا، عنف یعنی شیلنگ تخته انداختن و ناسازگاری و مثلا اینجا. این عنفوان جوانی یعنی اون موقعی که جوان میفته به این ناسازگاری ها و مثلا برخوردهای چیزی تحت قاعده نرفتن ها و این چیزا، ملازم اول جوانی هست. ولی عنفوان جوانی اصلا یعنی همین، یعنی همون عنفوان و شبابهی، یعنی معلوم یعنی چی شد، یعنی اون ناسازگاری های، یعنی اون بخش زندگی جوان به ناسازگاری میفته، چون که یه خورده که رد میشه یه چیز نیست، یه خورده عاقل میشه و یعنی جوش غرور میزنه و از این چیزا. اون موقعی که تو اون لحظه هست، میگن اون لحظه، میگن عنفوان و شبابهی. این معنی دقیقاً لطف لغته و تو عربی این وجوه معنایی بیشماره، انقدر معنی های خاصی اشراب میشه. من حالا این تفریب به شما بگم چیه. شما این تحریز رو یادتون هست که سیادش هست چی گفتیم؟ حرز المؤمنین، تحریز، حرز فلان، اینا یادتون هست که چجوری شد تشویق کردن؟ با چه روندی شد معنیش تشویق کردن؟ ازالت الحرز. حرز گفتیم معنی شیء بی مقدار. این یکی از معانی باب تفعیل معنی ازاله است. مثل تجلید تو فقه هم هست. تجلید یعنی چی؟ یعنی پوسکنی. تجلید یعنی ازالت الجلد. خب یعنی پوست، این پوستندنی یعنی تجلید. یکی از معانیه. این هم طلبا میخونن تو بحثای بلاغی، میخونن تو معانی بیان بدی اونجا میخونن این بحثا رو که معانی ابواب چجوریه و چجوری بحث میشه اینا. تجلید یعنی ازالت الجلد، تحریز یعنی ازالت الحرز. یعنی که همجوری عربی هم خود یاد بگیرید، بعضی میگن خود سطح رو بریم بالا. تفریب یعنی ازالت و سرب. سرب یا سرب، گوسفند ذبح شده دیدید یه چربی روی چیزش داره، روی معده و قلبش و فلان، یه چربی داره. خب به این عربا میگن سرب یا سرب. خب تفریب یعنی ازاله این، یعنی لخم کردن. خب این گوشت رو لخمش میکنن، دیدی خب چربیاشو میگیرن فلان این چیزا لخم میشه، به این کار میگن تفریب. خب تفریب این که میگه لا تسریب علیکم الیوم، تسریب یعنی دیدی بعضیا ماجرا رو لخمش میکنن، یعنی میگن که حالا بیا چیش بکنیم، روبرو کنیم ببینیم چی شد مثلا قضیه، یعنی میخوان لیست کنن و دیگه قضیه رو، یعنی سرهم بندی نمیکنن، ماجرا رو سرهم نمیارن. شروع میگیم یعنی اگه ما اهل تسریب نباشیم مثلا اینجوری میکنیم، یه این کننا لخاطه این، حالا چی؟ خیلی خوب، حالا ولی فکری مفته همین جوری این کننا لخاطه تموم شد رفت، مثلا تموم شد وایسا وایسا، یکی یکی غلط کردن نماتو یکی یکی بگو، از اون اول حسادت کردی غلط کردی، از اون اول چیکار کردی غلط کردی، آره انداختی تو شاق غلط کردی، به دم این کذب غلط کردی، اونجا چیه بعد برگشتید گفتید که این یسرق فقط سر اخو لهو من قبل داشتم دوز بوده، این غلط کردیم جرف زنجلو منم گفتید. خب اینا رو گفتی یکی یکی اینا غلط کرد، این که ماجرا رو بعضی لخم دوست دارن بکنن، خب ماجرا رو لخمش کنن که این چربیاشو بگیرن، قشنگ مسئله روشن بشه، مسئله رو میخوان روشن کنن. از این طرف برای این روایاتی که هست میگن این کارو نکنید. داریم که خمسون قسامه اومدن گفتن که آقا ایشون این کارو کرده، خودش گفت من نکردم، ائمه میگن فصدق هو و کذب هم اون 5 نفر رو، یعنی این یه نفر رو تصدیق بکن اون 5 نفر رو تکذیب بکن. یعنی چی تکذیب بکن؟ نه این که بگو مثلا از عدالت افتادن و فلان اینا دیگه پشتشون نمیشه نماز خون، نه یعنی بگو که طرف اومد گفتش که آقا من نگفتم، تمومش کن، تموم کن، تسریب نکن دیگه، ماجرا رو هم نزن، رو نکن، نگفتی فکر کردی حالو گیر آوردی، روبرو میکنیم، روبرو میکنیم ببینیم گفتی یا نگفتی. آخر اینو من باید قضیه ته قضیه در بیاد بر من که تو اینو گفتی یا نگفتی. این بحث شماتت کردن و بحث رو کردن. اگه یه نفر واقعا چون فهمیدی ادب شد، یه کاری کرده بود ادب شد، این دیگه تسریب نکن، شماتت نکن. عورات من، حتی این روایاتی که گفتن که عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام، مادن به همه گفتن منظور این سفلیهه، منظور گفتن که نه بابا اون که هیچی، بس اون نیست، عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام یعنی شما یه زشتی گیر بیاری از طرف تو اخلاقش این فلان اینا، حتی بری اصلا جستجو کنی یه چیزایی رو تو بانکای اطلاعاتی ذخیره کنی برای اینکه یه جا آسش رو کنی اصلا که تو اینجوری هستی. این روایت داره ما، روایت هستن حالا با ایمان آس نداری ولی این که دقیقاً جستجو بکنی تو عقل یه جا زهرتو بزنی، این میشه همون اینجور کارهای شماتت. میگن نکنید این کارو نکنید، در ادب دنبال عورات مردم نگی. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. تو همین موارد گفتن چیزی که اشاعه فحشای مؤمن میکنه، في الذين امنوا میره اشاعه میده، یعنی میگه ایشون یه اخلاق فلان جوری داره که یا عذرا رو قبول نمیکنه. همینجا همین آیه رو خوندن ائمه که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، این شیوع فحشا بشه در میونه مؤمنین، که عیب مؤمنی در میان مؤمنان مشخص باشه. احادیث بی نظیری داریم، میگه لهم عذابون علیمون فی دنیا، یا آیه قرآنه لهم عذابون علیمون فی دنیا والآخره، تو همین دنیا. اون دنیا خدا پوسی ازش بکنه اگه دنبال اینجور کاریه. لذا این که این لطف معنای تسریبه، شاید ملازمه با معنای لوم و توبیخ و اینو داشته باشه، ولی لطف خود معنای خودشو داره. معانی رو میگن، بعضی میگن از کجا میری گیر میاری، نه تو چی جایی میزن میری اینا رو گیر میاری، نه با ما که مجتهد در لغت نیستیم. اینا شما همین سیدی قرآن، سیدی همین تحصیل، یه لغتنامه داری که توش از تحقیق رو داره، اخیره نموزش نه تحقیق، از تحقیق فکرانات القرآن المجید شروع میکنه، مال صحاح و مفردات و کتاب همه رو میاره، یه نظر تحقیقی هم خودش میده علامه مصطفوی. اونجا وقتی لیست میکنه اینا رو کنار هم دیگه، خیلی زیبا میشه معانی رو خلاصه استخراج کرد. خود لغویین خیلی وقت به این معانی اشاره کردن، یعنی اینجوری نیست که اوه آقای قاسمی چی کرد تو تسریب، مثلا رفته مثلا، نه آقا بعضی چون که خودشون نمیدونن، آدم در حال امنیتی جهل مستمعین قرار میگیره، فکر میکنی مثلا نه اینجوری نیست، نه ما هم بلاره لغت هست، کتاب لغت هست، گیر آوردن این معانی خیلی سخت، خب کتاب لغت باشه و فلان، نه آدم کتاب لغت میبینه با توجه خود اشاراتی که لغوی این کردن میشه معانی از توش استخراج. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لا قال لا تثريب عليكم، دیگه ببینید نمیذاره حرف بزنه. این میشه اخلاق یوسفی. حسن یوسف تو خوشگلیش نیست، تو این چیزاست. حسن یوسف تو اینه، و یا نه حسن اهل بیت تو قیافه هاشون نیست، تو اخلاقشونه. حسن اهل بیت تو این چیزاست. این حسن یوسف میشه این که دیگه نمیذاره حرف بزنه. قال لا تثریب علیکم الیوم، این یومم گاهی آد به معنی یه 24 ساعت میسیم یه نماز یومیه، گاهی هم به آد به معنی میگن امروزه، تو فارسی هم میگن امروزه، اینجوری میکنن. این هم گاهی نه این که الیوم من کاری با آدتون ندارم، فردا پوستتونی میکنم، حالا این حالا امروز رو بیخیال شدم، حالا دیگه نه این که حالا تو این 24 ساعت حالا کاری به کارتون ندارم، حالا ببین 24 ساعت بعدی چه میکنم با آدتون. این نه، این الیوم یعنی که امروزه، مثلا دیگه تو این وهله، در این برهه، مثلا یه همچی معنی که خیلی وقتا یوم و ایام این اصلا دقیقا معنیش همینه، مثلا این که والذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، که اونجا بحث اصلا 6 روز یعنی 6 تا 24 ساعت نیست که خدا آسمان زمین تو 6 تا 24 ساعت، قبل این 24 ساعت هم مال خورشید و حرکت زمین به دور خورشید و فلان اینا، به ما خواهد عالم خلق کنن، این هم نیستن که آزم بخواهد یه دقیقه چیز معیار زمانی ساعت و دقیقه اینا داشته باشه. ولی چقدر میشه طول میکشه اینا، نه اونو تفسیر خودشو داره، تفسیرش در موقع خودشم بیاد واضحه. ایام چی میشه که هفت آسمان و هفت زمین که اینا معادلات همه، معادله همه اینا در 6 روز، اینا همه عددا کنار هم معنا داره، هفت آسمان و هفت زمین. خب تازه هم نمیگه، آقا نمیگه هفت آسمان و هفت زمین، میگه هفت آسمان و من الارض مثلهن، که این لطف دیگری داره غیر هفت زمین. میگه هفت آسمان و معادل اون هر چقدر اون زمین. خب و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن، امر از آسمان به باعت این چیزا بین این آسمان و زمین ها فرود میاد. این هم تو 6 روز اینا معنی داره آقا، معنی داره انشالله. یه بخشش در ماه رمضان تو بحثای چیز، بحثایی که تو بحثای انسان کامل هست، اونجا یه بخشش، البته اینو قول نمیدم این هفته تا هفته به این دقت مشخص بشه، ولی یه اشاراتی میتونه به این بحث بشه که شما این بحثا بفهمید. دیگه تطبیق ندن به نمیدونم مثلا این کره مشتری یا نمیدونم اینجا مثلا اونجا فیزیکدانا گفتن 7 لایه داره نمیدونم الان چی، بعد ما ذوق میکنیم که او فیزیکدانا گفتن 7 لایه تشخیص دادن که اینا با هم دیگه حاضر وای وای بدوید همه مسلمون شید ببین قرآن ما چی گفته، جار بزنید تو بوق میکنید. اصلا هیچ ربطی نداره به این داستان. خب این بله اصلا ربطی نداره، نه هیچ بطنی نیست تو اینا، این برای این هیچ بطنی نیست، هیچ ربطی نداره. باید ببینید فرهنگ گفتمانی قرآن در این مورد چه مدلیه، بعدا بگید ربط داره یا ربط نداره. اینا فرهنگ خاص خودشو داره. یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. این اگه حساب من حق الناس، من بخشیدم، حساب حق الناس قال لا تثریب علیکم الیوم. یه بحث این نیست که وجه حسابای ببینید مشکل حق الناسی هم به گردنتون باشه، شما باید توبه حق اللهی بکنید، به دلیل اینکه شما توبه عند الله بعضی فکر میکنم من این غیبت کردم مثلا بهش میگم من غیبت طور کردم راضی تام، باید برید سجده درگاه حق بسایی که تو غیبت کردی، اصلا همین این شما جفا کردی به امانت الهی، امانت و نفخت و فیه من روحی. بس این نیست که شما رضایت فلانی گرفتیم تموم شد، نه درسته که اینا به حقوق یوسف تجاوز کردن، ولی خودشون هم باید برن استغفار بکنن، باید برن استغفار بکنن. حق الناس ببینید یک وجهه حق اللهی داره همه حق الناس ها، که اون خیانت به دستورات الهیه و اون خیانت به فطرت پاک بشریه، خیانت به امانت نفخه الهیه. این خیانت در این امانت چهره حق اللهی این گناهه که باید سر همین این توبه کنید. خب لذا میگه این حق الناسی من بخشیدم، این گردن من، اونش هم که یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. او دیگه نمیگه و هو اینا لطفه چیز، نمیگه و هو رحیمون ودود و هو ارحم الراحمین. میخواد در حقیقت شنونده رو سوق بده به آخر و من یشفع ارحم الراحمین، چون که میدونید که بعد در بحث شفاعت اینجور است که صفات شفع یعنی چی آقا؟ یعنی جفت زمیمیه میشه صفات خدا به هم دیگه. خب صفات خدا به هم زمیمیه میشه که این حالا اگه در بحث شفاعت مفصل خواستیم باید گفته بشه، صفات خود خدا به هم، خدا یه موقع با اسم منتقم یهوی ظهور میکنه. خب شما میرید دم امام رضا رو ببینید، اینا هم پارتی بازی نیست، این باید ظرفیت قابل زیاد بشه، بعضی فکر میکنن یه پارتی بازی اسلامیه این. خب نه اینا پارتی بازی نیست، این باید ظرفیت قابل زیاد بشه در این در حقیقت مراجعه اون کاری که داره با امام میکنه، و اگه معنی شفاعت رو بدونید دیگه یه خورده دقیق تر میرید مشهد، دقیق تر یعنی با دقت بیشتر، نه اینکه با عنایت، نه اینکه اونجا در روضه منوره رضوی چه کار دارید میکنید اونجا مهمه، مهمتر از همه چون اونجا توبه است، اینی که لا شفیع انجه همون توبه، از توبه پیروزمندانه تر ما چیز نداریم، شفاعت نداریم. مهمترین کار در روضه منوره رضوی توبه است، نه اینکه تکون دادن ظریف مثلا. خب مثلا طرف میگه ما زیارت نکردیم، ما چرا مگه چی نکردیم مگه نرفتیم، نه اونجوری که زیارت باید بکنیم نشد مثلا، اون که دیگه زیارت مگه چیه که باید چه چیزی شما زیارت بکنید، الحمدلله مشهد خلوت بود، الحمدلله. فکر میکنه مثلا توجه امام مثلا نصف میشه اگر یه کسی دیگه هم مثلا باشه. خب اینا خورشیدن، خوشحال همه وایسن زیر خورشید، همه یه قدی بهشون قرار بتاب میتابه دیگه. خب اینی که الحمدلله خلوت بود، تونستیم یه زیارت درست حسابی بکنیم. یعنی اینا همه بگردی دنبال این واژه‌اش میبینی که الحمدلله خلوت بود، منظورش میگه که انگار بقیه مزاحم زیارت منن، یعنی حواس امام رضا پرت میشه به بقیه، مثلا اینجوری من و امام رضا مثلا اینجوری. خب این که جهالت، اون طرفش هم که چیز درست زیارت نکنی، منظورش درست حمله به ذریح بوده. خب این که دقیقاً اگه شفاعت معلوم بشه، معلوم میشه که باید چه کار کرد توی اونجا. شما کاری که اونجا میکنید صفات خدا رو هم جفت میکنید، یعنی خدای منتقم رو یک صفتی کنارش میذارید به نام ودود، رؤوف، غافر الذنب، مبدل الحسنات، مبدل السیئات بالحسنات. مثلا هر کدوم اینا رو که میاد جفت کنید، اگر نشد دیگه میشه آخر من یشفع ارحم الراحمین. اینو که جفت کنی تمومه دیگه، اینی که جفت کنی با اون منتقم جفت بشه، چون که اینجا جای توضیح نیست، اون ارحم الراحمین نسبتش با بقیه اسامی نسبت مطلق به مقید است. در حقیقت اون که بیاد تمام اسماء میره کنار، لذا اون ظهور میکنه، اون ظهور بکنه تموم میشه. اون ارحم الراحمین هم اون وجود نازنین پیامبر اکرمه، اون ارحم الراحمین که اون آخر من یشفع ارحم الراحمین، وجود نازنین پیامبر اکرمه که با رحمانیت مطلقه متحد است، با رحمانیت مطلقه خدا متحد است در اون شأنه. و اگر در روایت ما داریم که فتح باب شفاعت به دست پیامبر اکرمه، فتح باب شفاعت، و روایات ما دال بر این است که همه انبیا شروع میکنن، امتاشون میرن پیش انبیاشون پیش فلان، همه به این به اون آخرش میگن کار از پیغمبر برمیاد، اون باید فتح کنه این باب رو. همش هم برهان داره، اینا برهان عقلی پشتش میخوابه، همه اینا که او باید فتح کنه، آخرش میرن پیش پیغمبر، پیغمبر میاد سجده میکنه، خدا میگه ارفع رأسک اشفع تشفع، شفاعت کن تا انبیاء دیگه هم بتونن، تو شفاعت کن تا انبیاء دیگه بتوانند شفاعت کنند. و اینه بر نمیاد، او باید فتح کنه باب شفاعت رو، او که فتح بکنه باب شفاعت رو بقیه میتونن شفاعت کنند. جایگاه پیغمبر خاصه، بارها گفته بودم بهتون، جایگاه پیغمبر خاصه، خاص الخاصه، شفاعت پیغمبر یه چیزی دیگه است، لوجد الله تواب الرحیم است. خب اون موقع است که در این جفت کردن های چیزا میرسه آخرش به آخر من یشفع ارحم الراحمین، که داره میزنه به اینی که به هو ارحم الراحمین. شما دیگه وقتی خدای ارحم الراحمین دارید، یه توبه جا داره، کسی نمیتونه بگه من توبه نمیکنم چون اوضاعم خرابه. کسی کنار ارحم الراحمین اوضاعش خراب نیست، خب کنار ارحم الراحمین کسی اوضاعش خراب نیست، همه اوضاعشون میتواند درست بشود. این بر هم میگه و هو ارحم الراحمین. این بحثی که گفتم یه خود سنگین بود میدونم، ولی سر جای خودش اگه حل بشه، چنان بر زاغه شما این آیات دقیقاً نفوذ میکنه که این آیات داره چه میکنه، روایات دارن چه کار میکنن. بله، یا دعاست که حالت انشاییه، در یغفر الله لکم که دعای به قولشون انشاییه، یعنی خدا شما رو ببخشاید، یا نه، یا اینکه خدا شما رو میبخشاید، خبریه. حالا هر کدومش باشه هر جهت درسته. این اینا دیگه تفاسیر مختلفیه که میتونه بگیره، اشکالی هم نداره. این واو رو شما میخواید واو حالی بگید و هو ارحم، در حالی که خدا ارحم الراحمینه، دیگه شما بخشیده اید کنار خدا ارحم الراحمین، شما بخشیده اید دیگه. این اینه، یا شاید مطابق قواعد لغت و ادبیات باشه، درسته. بله، پیغمبر ماه شعبان، ببینید این رجب شعبان رمضان معنا داره، ماه امیرالمومنین، ماه پیغمبر، ماه خدا، اینا معنا داره. اینا اینجوری نیست که چون میلاد چیز در اینجا، چون اینجا چیز، بله آها این روایت مدعیشه، ولی در این که ماه امیرالمومنین که در حقیقت ولایت، در حقیقت ماه خاتم ولایت و این سلسله جلیله، که بعد چرا این ماه پیغمبره؟ با داره میلاد، میلاد کیه تو این ماه شعبان؟ میلاد امام دادا. این دوتا گره میخوره همیشه به هم دیگه تو فرهنگ روایی ما. چرا این دوتا گره میخوره؟ معنا داره، معناش به ماند سر جای خودش، که چرا بحث پیغمبر و چه اصلا هم اسم بودنشون، هم چیز بودنشون، اینا چجوریه، چه رمز و رازی تو هم اسم بودن اینا هست با هم دیگه، هم خلق بودن اینا هست با هم دیگه. این خاتم ولایت در حقیقت، بعد امیر المؤمنین، پیامبر اکرم، خدا، خب اینا ماه خدا، اینا معنا داره. در این کسی رجبش رجب باشه، شعبانش هم شعبانه، توقع نداره کسی رجبش رجب نباشه شعبانش شعبان باشه، نه نمیشه. رجبش باید رجب باشه دقیقا، تا شعبان شعبان باشه، رمضانش هم رمضان باشه. برای همین که میگم این ابتدای ماه سلوکی، اصلا میگن سلوک، میگن از چی شروع میشه؟ از ماه رجب شروع میشه. برای همین از هبو به قمیسی هادا فعلقو علا وجه هبی یعت بسیرم و اتونی به اهلکم اجمعی. میگه که این بعد اینکه اینا چیز کردن، یه از هبو به قمیسی هادا این پیرن منو ببرید، این کرامت این پیرنه، البته کرامت یوسفه. بعضی فکر میکنن کرامت، ولی گاهی اوقات هست که خیلی وقتا رد گم میکنن اینا اولیاء خدا، خیلی وقتا رد گم میکنن. حالا نمیدونم رجل من این حرف رو دارم میزنم، نمیدونم این چیزش، اولیاء خدا گاهی اوقات رد گم میکنن. اگه میبینید یه قند ممکنه بدن به نفر بخوره، این قنده موضوعیت خیلی وقتا نداره، بعضی وقتا داره. اگه بدمن به قنده موضوعیت داره، اگه ندمن به قنده موضوعیتش کمتر میشه. گاهی اوقات اصلا موضوعیت نداره، فقط رد گم کنیه، به خاطر اینکه یوهوی راجع به اون شخص چیز نکنید. خب گاهی اوقات ائمه با اهل بیتشون این کاره رد گم میدن، طرف نمیکشه چه میکنن. روایت هست از چیزی که یوم امام صادق نشسته بودن، فهمند که انی لعلم من فی السماوات و من فی الارض، انی لعلم ما فی الجنه، انی لعلم ما فی النار، لعلم ما کان و ما یکون و ما هو کائن و یوهی میونه بعد میگن که یکی داره انگار کم آورده این وسط که چیه فلان اینا داره. فهمه کسی هنیعتن، یه لحظه من ایت میکنن، یه البته من اینا رو از روی کتاب قرآن میگم، این چیزا رو بالاخره چون قرآن فیه تبیان و کل شیعن اینا، من هم اینا رو بالاخره رو قرآن این چیز رو بلدم، رو قرآن بلدم، هم درسته هم درسته هم رد کنیم. اینی که رو قرآن دارم، اون قرآنی که تبیان لکل شیعن این نیست، اون قرآنی که فی کتاب مکنونه، هم درسته اون حرف هم چیز گاهی قد رد گم کنیه. فلا این ازهو به قمیسی هازا، این که این پیرمه، این کرامت خود یوسف تو پیرن ظاهر شده، گرچه که خود تو همون این اینایی که با بدن تماس داره، با چیز تماس داره، با نفس تماس داره، اینها خودشون یه چیزایی داره توش ها، اینا جای جهالت آدمو نذارید یه چیز. اینی که یه مؤمنی بر آبی چیزی بخونه و فوت کنه به آب و بدمه، این دمش هم مهمه، بدمه به آب، این تأثیری که دم او میذاره متفاوته با اینکه ندمه به آب. خب در جای خودش قابل تثبیت است. این چیزایی که بیاد یا دست به ماله، اصلا سعر الان هفته پزشکی میگه نه نه فلان و بیسار، ولی ما که قبول نداریم، این از ما حالا به هر کی میخواد بر بخور. اصلا ببینید یه بحثی ما داریم در مواسط فهمون، بحث اسعار، بحث نیم خورده ها. گفتن این نیم خورده این مشکل داره، این مشکل، این کراهت داره، این کراهت داره. نیم خورده مؤمن مستحبه، البته نیم خورده گربه مستحبه، حالا البته این دو تا شبیه هم نیست دلیلش، ولی نیم خورده حالا مؤمن، سعر المؤمن شفا، و سعر در معنای در معنی دقیق کلمه‌اش، سعر هم نیم خورده است و هم تماس به بدن حاصل شده. اگر در روایات اینو میگم ممکن تو روایت گم کن، مثلا ما داریم نیم خورده عنکبوت، سعر العنکبوت مثلا فلان، اشکال نده عنکبوت اصلا نیم خورده دیدی تا حالا کسی مثلا نیم خورده سعر؟ بله نه، سعر دقیقا یعنی که بدن خورده باشه بهش. خب مثلا اینکه یه عنکبوتی رفته باشه توی کاسه آب اومده، یه ماری رفته باشه توی کاسه آب اومده، میشه سعر مثلا حیه. تو روایات داریم سعر الحیه، فکر نکنید نیم خورده مار مثلا مال اومده سر کشیده اینا رو یه خواهش مونده، این میشه سعر الحیه. سعر آقایون طلبا دقت کن، اینا ذخیره است، اینا رو یاد بگیر. آره اینا یاد بگیر به درد میخوره. سعر چون که بعضی از اینا اشتباه فکر میکنن، حتی خیلی گنداش بودیم، فکر میکنن سعر معناش نیم خورده است. سعر معناش به بدن خورده است، یعنی به بدن خورده باشه، حالا یا خب دهنش خورده که به بدنش خورده، یا دقیقا چیده. اینو داریم سعر المؤمن خوردنش مستحبه، حالا چه به بدنش اصلا دست زده باشه. شما بحث هم سفره شدن و دست زدن توی چی به یه غذا، من خودم خیلی اعتقاد دارم، حتی دیگه نمیشه، نه تو مهمونی ها میشه، نه خانواده قبول میکنه، نه چی، اینی که دست همه بره توی غذا. خب این بله خیلی خوبه. ما قبلا هیئت که میرفتیم همینجوری بود، سی مجمع بود اینجوری میذاشتن، همه دستمون میکردن توی این دستی که یه ربع نیم ساعت به سینه خورده برای ابی عبدالله، این دست فرق داره. جدی عرض میکنم این دست فرق داره، اینجا جای قاشق چنگالی. بعضیش هم که اصلا عذاب علیمه، من فکر میکنم یکی از عذاب جهنم اینه که سینه مرغ با آدم بدن بگم قاشق یه بار مصرف بخور، یکی از عذاب های جهنمیه خوزده، چون نمیشه خود نه. این دست فرق داره. باید ببینید اینا رو جای چیز نذارید، اینا رو البته به کسی که نمیفهمن نگیدا، من چون شما میفهمید الحمدلله فضل کمالتون بالاست میگم، هر جا هم نشید بگید، ولی واقعا این دست فرق داره با چیز، با یه دست معمولی، دستی که به سینه خورده برای ابی عبدالله، این دست فرق داره. این دست اگه زدید به کسی شفا پیدا کرد، هیچ تعجب نکنید، هیچ تعجب نداره که این دست شفا بده. مال منم نیست، این دست دستی که به برکت ابی عبدالله، این دست مبارکه، این مبارکه، لذا این دست اگه به کسی بله حالا عرق ده، نه بشور چی بکن، استریلیزه بکن، نمیدونم مایه ضد عفونی نکنه، نمیدونم چی بزن بهش تا مثلا بشه دست دادن ها. اصلا مصافحه تو فرهنگ روایی ما به قدری توصیه شده، مصافحه کردن، مصافحه یعنی اینا تماسای اینجوری، این به بدنش خورده باشه، به دستش خورده باشه، به دهنش خورده باشه، نه این دهن گفتن دکترا که نمیدونم دهنیه، نمیدونم چی چیزا رو نخورید فلانه. من اعتمادم به این چیزا بیشتره، دهنیه اینا رو بخورید، دهنی مؤمن بخورید، اینا برکت، بسم الله بگید اولش، هیچ اتفاقی نمیفته، بسم الله الرحمن الرحیم بگید، هیچ اتفاقی نمیفته. اینو هم روایات گفتن و هم من تجربه شخصی کردم که بسم، همین که گفتن اولی که میخواید یه چیز بسم الله الرحمن الرحیم بگی، یه پیرزنیه تو مصادر جهادی دوغ درست کرده آورده، همه بایستن ماستش نمیدونم نکنه، نمیدونم چی باشه این، بابا حیا نمی کنی از خدا دست این پیرزن رد میکنی؟ یعنی پیش خدا حیا نمی کنی که این ظرف دوغو نمیگیری بخوری؟ بگیر هر کثافتی هم تو این پیشکل میاد که افتاده باشه، یه بسم الله بگو برو والا، چیزی نمیشه. اکثر هم اینجوری هست ولی نه، باور کنیم ما تو همین مصادر جهادی رفته بودیم، همین بچه ها خودتون هم بودن تو این مصادر جهادی، ما شروع کردیم به عقل شدیم، همه اولش چیز بودن، همه دو دل بودن بخورن نخورن. مساعده حالا علم و سنت هم گرفتون که بدتر، اون همه دانشجوهای چیزی با کلاس میگفتن نکنه دوغش از ماستن غیره چیزی تهیه شده باشه اینا. بعضی این پیرزنه همینجوری اینا اردود اینجوری 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 این بچه ها همینجوری وایستدن که نکنه ماستش فلان باشه. بابا بخور خدا حیا بکن، این با این همه عشق برداشته این ماست دوغ کرده، دوغ درست کرده برای چی؟ سرزی معطر زده بخور، یه بسم الله بگو بخور، بگو بخور، هیچ اتفاقی نمیفته. و من تجربه کردم حتی چیزایی که توش پشکل افتاده بود و من میدونستم پشکل افتاده تو این، هیچ چیزی نیست، هیچ مشکلی نیست، خوشمزه‌تر هم شده بود، اوریجینال شده بود مزهش، مزهش اوریجینال شده بود. این یه خورده این بحثه، این مسخره‌بازی های این چیزایی که جدیدن میگن اینا رو بذارید کنار. حالا یه موقع از چیزای واگیری مشخصه اونایی، ولی این مسخره بازی رو بذارید کنار. از هبو به قمیسی هازا، این قمیس منو اینو ورده بزنید هازا، فعلقوه علا وجه ابی یعت بسیرا، اینو بزنید به وجه ابی خورده یعت بسیرا، این بسیر میشه. وعتونی به اهلکم اجمعین، این وردارید اون موقع به اهلکم اجمعین، همه پدر مادر همه رو وردارید بیارید. بعضیا این عبارت رو یه مقدار بی ادبی تلقی کردن از کی؟ حضرت یوسف، که وردارید بیارید، خب برو، پدر و مادر احتمالشون قبل واجب نبود که تو وردارید بری اونجا، بری یعنی چی وردارید بیارید؟ یه خود بیادبی تلقی شده. به اضافه این آیاتی که آیات بعدیه و یه روایاتی که آیات بعد من نشون میدم که اتهام آیه دقیقا ادب حضرت یوسف در مقابل پدر مادرش، یه سری روایات اومده آقا اینا به روح قرآن نمیخوره، تو شیعه هم هستا، من آوردم که روایاتشو من بخونم برات. به روح قرآن، این که شما میگم آقا با روح قرآن تماس بگیرید، به تماسی حاصل بکنید با روح قرآن، به روح قرآن نمیخوره این روایت. یعنی اینی که یوسف با این عظمتی که تا حالا شما تو این سوره دیدی یه همچین حرفی زده باشه، یه همچین برخوردی کرده باشه و خدا هم باشه یه همچین برخوردی کرده باشه، که اون موقع همه انقدر روی این روایت منوف میدن، انقدر حال میکنن با این روایت و نکات استخراج میکنن از این روایت و درس ادب یاد میدن به مؤمنین و مؤمنات با این روایت. این روایت به کلی روایت غلطیه. بله، علا ای یوسف مصری، مشو از سلطنت مغرور، پدر را باز پرس آقا کجا شد مهر فرزندی؟ بی خود کردی همچه حرفی زدی؟ اصلا هر کی بودی هر جای اصلا یوسف این حرفا، یوسف این همچین کاری. حالا بنده بهتون بگم اینی که نمیره اتفاقا دلیل داره، به دلیل اینکه یک مملکت بحران زده ای الان خودش مسئول تقسیم ارزاق، خودش بالا سر کاره، توی مملکت اینجوری مرکزیت کل مجموعه ای که خود کنعان و فلسطینی که یعقوب توشه زیر پر مصر بزرگه، خب مصر بزرگ اون موقع است، این مملکت رو توی این وضعیت بحران زده ول نمیکنه بره دو سه ماه تفریحات خانوادگی. خب یعنی مملکت رو ول نمیکنه بلند شه، خب میخواد بره فلسطین دیگه، از مصر باید بره فلسطین با اون لوازم و لوادم، یه مدتی میخواد پیش خانواده بمونه بعد برگرده. مملکت تو این زمان ول نمیکنن، تو این شرایط چیزی ول نمیکنن. اینم همین کاری کرده که میگه وعتونی به اهلکم اجمعین، میگه اونا رو بردارید بیارید. و یه دلیل دیگه ای که بعدم میگم، یه دلیل دیگه ای یادتون باشه بعدم میگم، چون برم توش مجبورم ادامه بدم، یه دلیل دیگه ای که بعدم میگم اون دلیلو. روایت اینه، میگه که فرویه فی خبر عن صادق علیه السلام انه بهار الانوال جل دوازده انه قال اخرم، نه اون که چی، نه بله اینجاش، فقبل یعقوب الى مصر، یعقوب الان شد مصر و خرج یوسف لیستقبله، که این خدا آیه هم همینو داره، از شهر خارج میشه به اون استقبال، یعنی به استقبال میره. فهمه به ان یترجل لیعقوب، قصد میکنه که از پیاده شه، میخواد که از پیاده شه. ثم ذکر ما هو فیه من الملک، من با این همه من عزیز از پیاده شم برای یه آدم عرب بادیه نشین فلان، من هم چی کاری بکنم؟ فلم یفعل، پیاده نمیشه. خب فنزل علیه جبرئیل، جبرئیل نازل میشه، یا یوسف ان الله عز وجل یقول لك ما منعک ان تنزل الى عبدی الصالح، چرا پیاده نشی برای پدرت؟ ما کنت فی ابسط یدک، دست واز کنم، دست واز بکنم. فبسط ها فخرج من بین اصابه نورون، یه نوری از لای انگشتش خارج میشه. فقال ما هازا یا جبرئیل، جبرئیل چی بود؟ فقال هازا انه لا یخرج من صلب که نبیون ابدا، از صلب تو و از چیز تو نسل تو هیچ نبی دیگه نه، این نور و نبوت بود رفت. عقوبتا به ما صنعت به یعقوب اذ لم تنزل الی، خب این عقوبت اون کاری که باز چیز کردی. خب این روایت اشتباس، میخوام یاد بگیرید عرضه روایت ها. اولا به یوسف میخورد، به یوسف به یه آدم معمولی میخوره که نسبت به ملک و جال و جلال جبروتش بگی که من مثلا یادش هم برای مثلا چی، ما هم این کارو نمیکنیم که یه استادمون ببینیم از ماشین پیاده میشیم چی میکنیم، تواضع میکنیم چه اینا. حالا یوسف راجبه این نبی خدا، راجبه پدرش این نبی خداست، بگه من عزیز بلند چی بیام پایین. اولا به فضای چیز نمیخوره، فضای یوسف و فضای قرآن، روح کلی قرآن و یوسف ارتباط نداره. ثانیا یه اشکالی داره، اشکالش هم تو همین چیزشه، میگه فلان ما دخلوا علی یوسف آوا الی ابوی. خب ببینید یه خورده فقط ما کارتونی میشه اگه قرار باشه این روح اصل باشه، همینی که به هم میرسن آوا الیه ابوی، ابویشو با آغوش میکشه میرسن به هم، وارد بر یوسف که میشن این کارو میکنه. خب شما چه جوری ممکنه این رو اسب اینا رو زمین اینا اینجوری میمونه پایین مثلا گردن اسب مثلا اینا رو بگیره اینا، اینی که اینجوری داره مثلا تواضع میکنه و مثلا به آغوش میکشه و اینا، این نمیخوره به خود آیه هم نمیخوره، به روح کلی قرآن هم نمیخوره. این چیزی که هست تو ذهن جاهل حدیث زده که چون درسته این که نسل حضرت یوسف ما نبی دیگه نداریم، این که نسل یوسف ما نبی نداریم ربطی به یه داستان نداره، ممکنه خب امام حسن ما از نسلش امام نداریم، این موجه نقصی مگه داره امام حسن؟ خب حالا چون که امام حسن مثلا از نسلش ما امام نداریم، باید بگردیم یه چیزی ببندیم امام حسن که امام حسن چون مثلا اونجوری بود در اون جا یه کار اشتباهی کرده بود مثلا این نور امامت مثلا از چیز رفت، مثلا ربطی نداره، مثلا حالا که حالا ربطن داشته باشه این چیزا ربط نداره، تو یه چیزایی ممکنه ربط داشته باشه، ممکنه در حد احتمال فقط ممکنه در... بله نمی یه فضیلت خاصی رو ممکنه توی شأنی برای امام حسین ثابت بکنه، خب کما اینکه یه فضیلت خاصی رو برای چی ممکنه ثابت بکنه، برای پیغمبر نسبت به اهل بیت یه چیزایی ثابت بشه، یه فضیلت خاص، ولی نه دیگه تو این حدود. خب یعنی تو این حدود نه، یک فضیلت خاصی ممکنه، یعنی این هست که یه فضیلت خاصی نسبت به، درسته این حسن و حسین امامان قام و قاعدا، خب ولی یه فضیلت خاصی برای امام حسین جهت این ضراریشون وجود داره، ولی نباید لزوما یه گیره اینجوری وجود داشته باشه در بحث. فرقو علی وجه و اتونی به اهلکم اجمعین، من واسه این تیکشن بخونم که حالا ما فصلت العیر، وقتی قافله تا جدا شد، قال ابوهم انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون، انی ببین چند تا تاکید، انی لا اجدو یعنی قطعا من دارم بوی یوسف رو میشنوم دیگه، انی لا اجدو ریح یوسف لولا ان تفندون، اگه منو تفنید نکنید و نسبت فند و خرافه و این چیزا به من ندید، فند یعنی خرافه، نسبت فند به من ندید و خرافه پرست کنه نکنید و به این عناوین نخونید و فلان اینا، من دارم قطعا بوی یوسف رو میشنوم. این بوی یوسف بویی نیست که خود اون حاملان چیز بشنوند، این یه بوی ملکوتیه که شنیده میشه، بینیش رو بگیرن شنیده میشه، اینجوری نیست که مثلا ترین بینی میشنوند. خب این بوی یوسف رو میگه من میشنوم. این چیزا هم هست دیگه، چیزای نرخ شاه عباسیه توی بحث قرآن و روایات، این که بوی ملکوتی، صدای ملکوتی، چهره ملکوتی، این چیزایی که متعلق به این عالم ملک نیست برجد، مالا چیزای دیگه، حواس ملکوتی، کلن حواس ملکوتی که چیزایی ببینه، چیزایی بشنوه. یه بنده خدا بود میگفتش که تشییع جنازه فلان، مثلا میگفت تشییع جنازه فلان جا که نبودی، بنده در صداقتش چیزا بی تردید صداقتش بود، تردید فلان جایی میگفت بین غیبت نشوی، میگفتم نه، این بنده خدا گفت نه، گفتش که یه سگی بالای جنازه شو بایستاد داشت گاز میزد جنازه شو، یه سگی بالای اون درست هم هست، چیز اشتباهی هم نیست. خب مثلا آدمی بودی با اهل و خانوادهش بدی میکرد و تلخ مزاج بوده و اینا، حالا یه صورت برزخی بوده، صورت ملکوتی بوده دیده، اشکال نداره این چیزا، کسی رو متهم نکنید. البته اینجوری نشه که مثلا بشه هر کی ادعا کنه من فلان آج خوک میبینم، نمیدونم چه جوری شد اینجوری، اینا اینجوری نیست که آدم هی چیز بشه، ولی کلیتش هیچ شک و شبهه‌ای نیست که شما همین الان چهره های مختلف دارید، نه یه چهره، چهره های مختلف، که اون چهره های مختلف برای ارباب بصیرت قابل دیده. بله تو اونجا هم این چیزا با هم جمع میشه، یعنی نه این چجوری این هم خوک میبینم هم گرگ میبینم مورچه، نکنه ما یه ترکیب خاصی از مثلا دست و پامون شبیه، نه چیه اون شبیه فلان، نه اون چیزا با هم دیگه قابل جمعه، یعنی هم خوک هم سگ هم گرگ هم مورچه هم عنکبوت هم اینا همه با هم دیگه تو یه چهره هست. خب اینا با چهره های ملکی یکیش نکنید، چهره ملکوتی با هم دیگه قابل جمعه. خب اینا هست برجد، میگه من بوی یوسف رو میشنم و در این شامه هیچ تردیدی هم نداره. این چیزا هم اگر گزارش نبی گزارش بده دیگه اینا کشف اتم معصوم میشه، مثل بدیهی میشه تقریبا در مقابل نظریات. این کشف اتم معصومه، یعنی معصوم اگه چیزی رو کشف بکنه اون دیگه بحث راجبش نمیشه که کشفش درسته یا غلطه یا چجوری، یا باید به چه ملاکی کشفش سنجیده بشه، چون که ممکنه یه نفر کشف بکنه کشفش اشتباه باشه، ولی این کشف کشف اتم معصومه، کشف تمامه، در حقیقت معصومه، کشفش هم درسته. بوی یوسف هم میشنوه، حالا چه بوی میده خواهم همون که میشنوه. بعدش هم اینا هم که این چیزا نمیفهمن، بعضی وقتا قالو تالله انک لفی ضلالک القدیم، یعنی تو هنوز، ولی همین چون از آیات مشخص میشه که چند تا از داداشای یوسف رفتن اونجا، چند تاشون موندن. خب از خود عبارات بعدی هم مشخص میشه، میگن که تلاه انکه لفی ضلال کل قدیم، بعد از 25 سال بازم میگه من یوسف، باز یوسف برید دنبال یوسف و یوسف پیدا کنید و هنوز من اینی لحجه دوری یه یوسف و چرا هنوز تو همون چیز قدیمیت هست، همون مشکل قدیمیت با این یوسف، چون که اونجا گفتن نه وانا لفی ضلال مبین، اینجا هم میگن خلاصه انکه لفی ضلال کل قدیم، تو همون مشکل قبلیت و عجب هستی تو فعلا. اینا باشه تا حالا انشالله خسته شدیم، انشالله که این ماه بر همه ما مبارک باشه، خدا خدا اند ما رو ببخش و بیاموز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده، خدا قلب ما رو به معارف نورانی قرآن اهل بیت عالم و عامل بفرما، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده، دست ما رو تو این دنیا و برزخ و قیامت از معارف حقه قرآن اهل بیت کوتاه مفرما، همه مرزای اسلام، مرزای شیعه، مریضای روحی جسمی معنوی، اگه خیر و صلاحشون در شفاست که مریضای معنوی خیر و صلاحشون در شفاست، عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشن. خدایا پدر مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار. آمین. هر حضرت ظاهری در هر جای این عالم به روح حضرت امام عاهد و واصل بفرما. آمین. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب رو در پناه خودت حفظ و امان تأیید بفرما. آمین. همه گذشتگان رفتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمامون همین از سایه مهمان صاحب این ماه امیر المؤمنین علیه السلام قرار بده. آمین. این ماه رجب و شعبان و رمضان رو بر ما مبارک قرار بده. آمین. مقام شهدا عالی است، عالی تر بگردان. آمین. ما را هم به ایشان ملحق بفرما. آمین. به نبی آله فاتحه تماشید. آمین. سلام.